اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو فرهنگ. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با یاد و نام خدا، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. کریم خان زند به قضاوت تاریخ نویسان از جمله هوشمندترین پادشاهان ایران بود که با زیرکی فراوان لقب وکیل الرعایا بر خود نهاد. او در راستای حفظ یک پارچگی جوامع ملوک و طوایفی و نظام ایلی ارتش ایران اقدامات بسیاری انجام داد. در این برنامه زندگی و زمانش را مرور می‌کنیم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. طایفه زند از طوایف لور بود و تا پیش از ظهور کریم خان چندان اسم و رسمی در تاریخ ایران نداشت. این طایفه در زمان تسلط عثمانی ها بر غرب ایران گاهی بر ترکان هجوم می بردند و گاهی با افغان ها نظامی کردند. با روی کار آمدن نادرشاه افشار و راندن این دو طایفه از مرزهای ایران، زندیه نیز سرکوب شده و جمع کثیری از آنها به دره یزد در خراسان کوچ کردند و در نزدیکی ترکمانان حوالی ابیورد ساکن شدند. با مرگ نادرشاه گروهی از بزرگان و سرداران، علی قلی خان برادرزاده او را با عنوان عادلشاه بر اریکه سلطنت نشاندند و او نیز پس از مدتی ثروت بیکران شاه مقتول را تصاحب کرد و به خوشگذرانی مشغول شد. در همین ایام زندیه تحت امر کریم خان زند که در آن زمان ملقب به کریم بیک بود قرار گرفته و کریم با کمک برادر خود صادق ایل زند را به سوی ملایه روانه کرد. او پس از مدت کوتاهی تمامی آن منطقه را به تصرف خود درآورد و از آنجا که هوشمندی در او مشهود بود از همان ابتدای کار به کریم توشمال یعنی بزرگتر و کت خدا شهرت یافت و ریاست ایل زند را بر عهده گرفت.
Thank you.
کریم خان زند در ادامه سپاه گسترده ای از مناطق اطراف ملایر و لک جمع‌آوری کرد و به همدان تاخت و آن ناحیه را به تصرف خود درآورد. پس از آن راهی سنندج شد و والی کردستان حسین قلی خان اردلان را مطیع خود ساخت. در همان اثنا خبر قتل ابوالفتح خان حاکم اصفهان را شنید و از حمله علی مردان خان بختیاری به شیراز مطلع شد. این دو خان لور به همراه کریم خان در سال 1163 هجری قمری در باب سلطنت ایران به مشورت پرداخته و عهد کرده بودند که یکی از دخترزادگان شاه سلطان حسین را به نام شاه اسماعیل سوم به پادشاهی برگزینند. علی مردان خان نایب السلطنه، کریم خان سردار سپاه و ابوالفتح خان والی اصفهان بماند و قرار بر این امر استوار بود که هر که از این عهد سرپیچی کند دو تن دیگر علیه او قیام کنند. اما علی مردان خان عهد شکست و ابوالفتح خان را کشت. کریم خان نیز به اصفهان بازگشت و با هدف سرکوبی نیروهای علی مردان خان بختیاری به شیراز لشکرکشی کرد. در این رویارویی علی مردان خان شکست خورد و به کرمانشاهان پناه برد. محمد حسن خان قاجار، پدر آقا محمد خان قاجار نیز در آن زمان حاکم مازندران و گرگان بود که یکی از مدعیان بزرگ سلطنت ایران به شمار می رفت. به همین سبب کریم خان زند بران شد تا او را سر جایش نشاند. سرانجام پس از چند رویارویی با محمد حسن خان قاجار و با مساعدت مردم موفق شد اردوی قاجار را از پا درآورد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
بعد از مرگ محمد حسن خان قاجار تقریبا تمامی مردم ایالات شمالی ایران و همچنین مردم کرمان و نواحی جنوب شرقی ایران از کریم خان زند اطاعت کردند، اما او به پاس حق نعمت هرگز متعرض خراسان نشد و شاهرخ میرزای نابینا تا آخر حیات در آنجا به اسم سلطنت حکمرانی می کرد. کریم خان زند در نهایت به سال 1179 هجری قمری به شیراز بازگشت و این شهر را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. او عنوان وکیل را که پیش از آن به فرماندهان ایالات اطلاق می شد به وکیل الرعایا تبدیل کرد و این عنوان را تا پایان عمر برای خود محفوظ داشت و هرگز خود را پادشاه ننامید. او از این تاریخ تا زمان مرگش به لشکرکشی مهمی مبادرت نورزید و همواره به دنبال فراهم آوردن شرایطی برای بهبود زندگی مردم ایران بود. کریم خان در سن 74 سالگی دچار بیماری سل شد و به سبب کهولت سن روز به روز نحیفتر و افسرده تر به نظر می رسید. در همین ایام واقعه قتل علی محمد خان و شورش بعضی از ولایات دیگر که شایعه مرگ کریم خان را شنیده بودند، شرایط را برای زمامداری کریم خان دشوارتر می کرد. او دیگر قادر به اداره امور نبود و نیروهای خونریز هم از فرصت استفاده کرده و خود را برای تصاحب قدرت آماده می کردند. از طرفی فرزندان بزرگ کریم خان یعنی ابوالفتح خان و محمد علی خان از خود اراده‌ای نداشتند، به طوری که نظر علی خان پسر عمو و یکی از سرداران بزرگ کریم خان به حمایت از ابوالفتح خان پرداخته بود. از سوی دیگر زکی خان برادر ناتنی کریم خان از محمد علی خان حمایت میکرد و نابسامانی و هرج و مرج هم که هر روز گسترده تر میشد. با فرا رسیدن پاییز بیماری کریم خان شدت گرفت و بستری شد. ایلات خونریز هم که چشم به کاخ سلطنتی داشتند، مرگ وکیل و رعایا را انتظار می کشیدند تا شهر را غارت کنند. اما کریم خان از بستر بیماری برخاست و ایلات به صورت موقتی دست از خیالات خود برداشتند. مردم هم نفس راحتی کشیدند تا اینکه درد جسمانی او تشدید شد و از اینکه می‌دید سرکردگان زن منتظر مرگ او هستند تا حساب‌های خود را با یکدیگر تسویه کنند، خشمگین و عصبی شده بود. او به دلیل ضعف حاصل از بیماری دچار ضعف شخصیتی شده و ایلات هراس سابق را از او نداشتند. بنابراین کریم خان در ماه‌های آخر حیات برای جلوگیری از هر گونه آشوب فرامین عجیبی صادر می‌کرد. او سختگیری‌های غیر متعارفی پیش گرفته بود که چندان با خوی کریم خان سازگاری نداشت. اما در اوج نابسامانی ها شایعه مرگ کریم به خراسان هم رسید و البته در اسفند ماه همان سال درد شکم نیز بر دردهای او افسوده شد. به همین سبب با وجود درد فراوان برای جلوگیری از بروز شایعات بیشتر روزها خود را به دیوانخانه می رساند تا مردم او را ببینند و خطر هرج و مرج برطرف بشود. در یکی از همین روزها که می‌خواست بر اسبش سوار بشود و به حرمسرا برود، ناگهان حال او بد شد و به زمین افتاد و هیدرخان زند گرمسیری او را بر شانه گرفت و به حرمسرا برد. اما درمان افاقه نکرد و در نهایت کریم خان زند در نیمه شب 13 صفر 1193 هجری قمری از دنیا رفت. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس از همراهی شما تا درودی دیگر، بدرود.
نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله @ رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
شنیدم در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار میدن. 7 میلیون جمعیت طبق این گزارشی که دادن که شنیدید، در شهرهای مختلف آمریکا در ایالات مختلف آمریکا علیه این شخص دارن شعار میدن. خیلی توانایی داری، اینا رو آرام کنید، به خانه هاشون برگردنید. در کار کشورهای دیگه دخالت میکنن، پایگاه نظامی میسازن. تروریست آمریکاست، در واقع مظهر واقعی تروریست آمریکاست.
شهیدان رسانه عنوان برنامه است که در این لحظه به شما تقدیم میکنیم از رادیو فرهنگ.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت هم میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مانی برام.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
امدادگر شلمچه.
شهید حسن نجفی وجد منفرد، شهید حسن نجفی دهم دی ماه سال 1335 در تهران متولد شد. تا پایان مقطع ابتدایی درس خواند و در دوران سربازی به عنوان چترباز در ارتش خدمت نمود. او در دوران انقلاب از مدافعان انقلاب و امام بود و با فتوای امام پادگان را ترک گفت و سپس در صدا و سیما مشغول کار گردید. سال 1360 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و یک دختر شد. در زمان جنگ تحمیلی مردانه در عملیات کربلای 1 و کربلای 5 و عملیات بدر شرکت جست. سرانجام در دهم اسفند ماه 1365 با سمت امدادگر و بهیار در عملیات کربلای 5 در شلمچه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل آمد.
چه حال خوشیست یاد یاران عشق، همانها که طعنه به دنیا زدند، همانها که در آسمان یقین غریبان دل را به دریا زدند، همانها که جان را فدا کرده تا به عزت نشینیم بر این بوم و بر، سپر کرده سینه به روی گلوله که ما سر بلندیم و سینه سپر.
مادر شهید حسن نجفی،
زمانی که خدا به او فرزندی عطا کرد گفتم حسن جان اگر می توانی کمتر به جبهه برو، تو دیگر داری فرزند شدی. گفت مادر جان من مدیون مملکت اسلامی هستم و باید به جبهه بروم و اگر ماها به جبهه نرویم این مملکت از دست می رود.
امید دلی بودی و یادت قرار بود اساشی واسه پیری مادرت، قرار بود که وقتی میای از سفر عروسک بگیری واسه دختره.
پدر شهید حسن نجفی وجد منفرد.
فرزندم اهل دین و عبادت بود، یعنی در سن 7-8 سالگی نمازش قضا نمی شد. اهل نماز و روزه و پای منبر نشستن بود. در مسجد برادران خود را جمع می کرد و برای آنها مسائل دینی می گفت. در ایام محرم همیشه سقای حضرت ابوالفضل می شد. او از جمله کسانی بود که وقتی رادیوی بندر لنگه به دست منافقان افتاد، همراه 9 نفر از همرزمان خود آنجا را آزاد کردند. همسر شهید حسن نجفی.
خیلی دلسوز و مهربان بود و سعی می‌کرد مشکلات دیگران را به نحوی حل کند. ایشان در محیط کار شوخ‌طبع بود. مردانگی، جذبه و اخلاق خاصی داشت. در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. علاقه خاصی به امام داشت. آنچه شنیدید روایتی از زندگی شهید رسانه حسن نجفی وجد منفرد بود که به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
هر تو افکن گشت سیما بیکران پیما سبا ما صدای قدسی و سیمای برمور شما شهیدان رسانه جاودان نام خواه پرچنین ما جعفرین پیغام منشور شما
برخورد قاطعانه با خیانت کارگزاران. به من خبر دادند که خانه ای به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کرده اند. ای شرعی، به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشتهات نگاه نمی کند و از گواهانت نمی پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شرعی، اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده ای. اما اگر هنگام خرید خانه نزد من آمده بودی، برای تو سندی می نوشتم که دیگر برای خرید آن به درهمی یا بیشتر رغبت نمی کردی و آن سند را چنین می نوشتم: این خانه ایست که بنده خار آن را از مرده آماده کوچ خریده، خانه ای از سرای قرور که در محله نابود شوندگان و کوچه هلاک شدگان قرار دارد. این خانه به 4 جهت منتهی می گردد: یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها و سوی سوم به هوا و هوسهای سست کننده، و سوی 4 روم آن به شیطان گمراه کننده خط می شود و در خانه به روی شیطان گشوده است. این خانه را فریب خورده آزمند از کسی که خود به زودی از جهان رخت بر می بندد به مبلغی که او را از عزت و قناعت خارج و به خاری و دنیا پرستی کشانده خریداری کرده است. هر گونه نقصی در این معامله باشد بر عهده پروردگاری است که اجساد پادشاهان را پوسانده و جان جباران را گرفته و سلطنت فرعون‌ها، کسراها، قیصرها و تبعها و همیرها را نابود کرده است. عبرت از گذشتگان. آنان که مال فراوان گرد آورده و بران افزودند و آنان که قصرها ساخته و محکم کاری کردند، طلاکاری کرده و زینت دادند، فراوان اندوختند و نگهداری کردند، به گمان خود برای فرزندان خود چیزی باقی گذاشتند. همگی آنان به پای حساب رسی الهی و جایگاه پاداش و کیفر رانده می شوند. آنگاه که فرمان داوری و قضاوت نهایی صادر شود، پس تبهکاران زیان خواهند دید. به این واقعیت ها عقل گواهی می دهد. هر کس که از اسارت هوای نفس نجات یافت، از دنیا پرستی به سلامت بگذرد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خدا و سلام به شما همراهان شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. آیین معرفی و تجلیل از 17 کتاب در حوزه فلسطین با عنوان وزیتون در محل حوزه هنری برگزار شد. کاری مشترک با حوزه هنری و انتشارات امیر کبیر که در خصوص این کتاب‌های ارزشمند قراره که با جای شفیعی گفتگو کنم، از مترجمین آثار و به هر حال دستم در کاران حوزه که توضیحات رو به ما خواهند داد. خدمت شما جای شفیع سلام عرض می‌کنم. شنوندگان خوب شبکه رادیوی فرهنگ توضیحات شما رو می‌شنوند.
عرض ادب و احترام. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزانی که صدای ما رو می‌شنوند. این اتفاق مبارکی که در حوزه هنری انجام شد با مشارکت انتشارات سوره مه و انتشارات امیر کبیر، 17 کتاب در حوزه‌های مختلف، در حوزه روایت، در حوزه تاریخ و در حوزه زندگی نامه و سرگذشت‌نامه‌های افراد شاخص جبهه مقاومت صورت گرفت. بنده هم از این 17 کتاب دو کتاب رو ترجمهش افتخار داشتم که دو اثر رو به چاپ برسونم که از انتشارات امیر کبیر به چاپ رسیده. کتاب صبح شبات هست یکیش که در واقع مختصری از تاریخ جنگ اسرائیل و فلسطین هست، نوشته آقای ایلان پاپه، مورخ مشهور اسرائیلی که کتاب خیلی جمع جوری است برای فهم این تاریخ. و یک کتاب دیگه هم در باره خانم شیرین ابوعاقله هست که ایشون مشهورترین چهره زن رسانه‌ای جهان عرب بوده، 25 سال خبرنگار در سطح حرفه‌ای شبکه الجزیره بوده و من سرگذشت‌نامه ایشون رو، هم زندگی هم حرفه و هم شهادت ایشون رو، مطالبی که از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه کرده بودم، در یک قالب یک کتاب به اسم من شیرین ابوعاقله هستم منتشر شده.
کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف مخاطب ارائه شده، درسته؟
بله، همینطور است. ما توی این 17 تا کتاب هم کتاب تاریخی داریم مثل اطلس رژیم صهیونیستی و همین صبح شبات که عرض کردم، هم کتاب‌های روایی داریم مثل لهجه‌های غزه‌ای و پایی در غزه که روایت‌های مختلف در مورد غزه است، و هم آثار خود شهید سنوار مثل رمان خار و میخک هست و سه تا اثر از آقای ابراهیم